بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. شنيديد نعمت‌های عظیمی رو خداوند مهربان به انسان عطا کرده که با این نعمت ها می توانه خیر دنیا و آخرت رو به طور کامل تأمین کنه. با عطا کردن این نعمت ها در هر عذر و بهانه ای رو به روی انسان بسته، و راه هر چون و چرایی رو در قیامت به روی او مسدود کرده. یکی از نعمت‌ها نعمت خلافت، خلافت من الله، انی جاعل فی الارض خلیفه. خبر عظیمی بود که به فرشتگان داد. سبک آیه نشون میده مقام خلافت رو فقط برای حضرت آدم رقم نزد، برای آدم و نسل او رقم زد. این رو از کلمه جائل که معنای مضارعش رو میده و از کلمه خلیفه که الف و لام نداره فهمیده میشه. خلیفه هم به زبان ساده به معنای آینه است. من میخوام یه آینه ای رو در زمین قرار بدم که صفات من رو تجلی بده. صفات من رو منعکس کنه. یک نعمت. مطالبی هم در این زمینه نقل شده که توضیح لازم داره. میترسم خستتون کنه. خودمم عمق اون مطالب رو خیلی درک نمی کنم. از جمله از قول پروردگار نقل شده که فرموده الانسانو سری و انا سروح. انسان راز منه و من هم راز انسانم. دیگه نهایت عظمت و شخصیت انسانه. و این مطلب درباره هیچ کدام از موجودات آفرینش نقل نشده. آیات اول سوره بقره رو هم که نگاه بکنید نشون میده بین شما و بین ملائکه تفاوت شخصیتی خیلی زیاده. البته در صورتی که این نعمت‌های داده شده حفظ بشه، به باد نره. چون اگه این نعمت ها به باد بره، ما اولائک کالانعام میشیم، از کالانعام بودنم میریم عقبتر، بل هم اضل میشیم، از بل هم اضل میریم عقبتر به رددناه و اسفل سافلین میرسیم. او رو بر میگردونم به پسترین پستان، که من نمیدونم پسترین پستان در این عالم چه موجودی. سه مرحله است. مگه این نعمتهای من رو از سر خودت وا کن؟ بگی نمیخوام. و از این چارچوبهای ملکوتی در آیی. اول میشی کل انعام، ارزشت میشه ارزش شتر و گاو و گوسفند و بز، همونقدر میارز. بعد میشی بل هم ازل، پستر. بعد میشی پسترین پستان. وقتی که به مرحله سوم رسیدی قیامت لا نقیم لهم وزنا، دیگه ترازوی برای ارزیابیت سر پا نمی کنم، چون هیچی نیستی که ارزیابیت کنم، هیچی نیست. این نهایت بیچارگیه. لا نقیم لهم وزنا، چه برای ارزیابیت ترازوی برپا نمی کن. حرفای دیگه هم در این زمینه هست، اونا بمون. خوب، نعمت خلافت، یه نعمت، نعمت علم، نعمت معرفت، نعمت دانایی که بدونم از این نعمت خلافت چگونه بهره برداری کنم. علم آدم الاسماء کلها، با خلافت تنها کارم پیش نمیره. مقام به هم میده، دانایی هم باید به هم میداد، علمم میداد که بدونم با این مقام چگونه معامله کنم. یه نورافکن قوی هم به هم باید میداد که خطراتو بشناسم، و اون هدایت دینه، اونم عنایت کرد. خب خطرات چی؟ خطرات شیاطینن. نمیشد شیاطین رو در راه من قرار ندی که من راحت باشم. زخم نخورم، قارت نشن، ارزش هامون ندوزن. در بحث شب گذشته مفصل شنیدید او شیطان نیافریده، شیاطین شیطان نبودند، شیطان شدند. قابیل و حابیل رو خدا بر اساس فطرت توحیدی به آدم و حوا داد، یعنی وجود هر دو جهتگیری به طرف پروردگار داشت. یکیشون که حابیل بود، اقربه جهتگیریشو به طرف خدا دستکاری نکرد، حابیل موند. یکیشون اقربه جهتگیریشو به طرف پروردگار دستکاری کرد، قابیل شد. به خدا چه ربطی داد؟ من دوست شدم، چه ربطی به خدا داره؟ شرابخور شدم، چه ربطی به خدا داره؟ رباخور شدم، چه ربطی به خدا داره؟ زناکار شدم چه ربطی به خدا داره؟ من اومدم عقربه غرایز جنسیم و دستکاری کردم، از جهتگیری به طرف ازدواج به زنا برگردوندم، با وسوسه دشمن چه ربطی به خدا داره؟ عقربه اقتصادم و به ربا برگردوندم، چه ربطی به خدا داره؟ چه ربطی به خدا؟ عقربه زبانم رو به طرف دروغ و تهمت و غیبت برگردوندم، چه ربطی به پروردگار داره؟ خدا خواسته؟ این تهمت. ما کار کرده خدا رو باید در قرآن ببینیم. من یه یادتون میدم، همیشه هم یادتون بمون. شما کلمه کفر رو که میشنوین، همه ی زشتی ها تو همین کلمه کفره. ان الله لا يرضى لعباده الكفر. ان یعنی حتما، یعنی یقینا، یعنی مسلما، خدا برای بندگانش هیچ مورد منفی، زشت، گناه، معصیت و بدی و انحراف رو تا روز قیامت نمی پسند. تو بگو خدا این بلا رو سر من در آورده، این که ضد حرف خدا در قرآن مجید. ان الله لا يرضى لعباده الكفر. سه کلمه است، یعنی یک کتاب خدا در این سه کلمه جمع کرد. دو کلمه هم در سوره آل عمران داره، بیده الخیر، همه خوبی ها به دست من، هر چه خوبی به شما میرسه از ناحیه من میرسه. یا آیه دیگه هم داره در قرآن، میگه ما اصابک من سیئات فمن نفسک، هر بدی که بهت میرسه از طرف خودت بهت میرسه. و ما اصابک من حسنت فمن الله، هر چی خوبی بهت میرسه طرف من بهت میرسه. اینا رو پرونده هاشو جدا کن، بنده من، تمام بدی ها از طرف خودت به خودت میرسه، تمام خوبی ها از طرف من به تو میرسه. آیات عجیبیه. یه روایت خیلی محکم هم در این زمینه بشنوید، قوی. یه فرزندی داره امام صادق، اسمشو نمیدونم چی، یه روز اومد پیش پدر، بگه پدر بالاتر از این که نمیشد، امام معصوم، خلیفت الله، عقل کل. گفت بابا من یه پول حسابی جمع کردم، فکر کنم 1000 دینار طلا، میخوام بدم دست فلانی معامله کنه برام، سودش رو تقسیم کنه. به قول شما مضاربه، مشارکت. امام صادق فرمود عزیز دلم، تو مردم معروفه و معروف بودنشم تقریبا یقینیه که این آدم مشروب خوره. با آدم مشروب خور نمیشه اعتماد کرد. اسلام یه دینیه که همه چی رو درست میسنجه. دختر به مشروب خور نده، چون نسل تو فاسد میکن. با مشروب خور رفاقت نکن، چون عقل سالمی نداره، درست حسابی نیست عقلش. آلمانیا میگم، خوب ما مسلمان ها نمیگیم که جوان های امروزی مسخرمون کنن. آلمانی ها میگن هر یه باری که دانشمندانشون افراد مشروب میخورن مست میکنن، 2000 عدد سلول زنده مغزشون میمیره. با مشروب خور معاشرت نکن، معامله نکن، او رو امین ندون. مال تو امانت به مشروب خور نده، زمین تو امانت نده، سند تو امانت نده. خواه گوش ندادی، ضرر کردی، مقصر کیه؟ خودت. پول تو نده. به پدرش گویم نه رسول الله، به حرف مردم زیاد نباید گوش داد. رب پولو داد. مشروب خورم تا دینار آخر پول پسر امام صادقو خورد، تمامش نابود شد. امام صادق اون سال اومد حج، پسرم با پدر اومد حج، در حال طواف گفت بابا تو مسجد الحرامیم، در حال طوافیم، دعا اینجا مستجابه، دعا کن خدا این پول نابود شده منو به من برگردون. امام صادق فرمود این دعای من تو این مسجد الحرام در این طواف مستجاب نمیشه. من بهت گفتم پولتو به مشروب خور نده، دادی نابود شد، بر نمیگرد. خب حرف گوش بدین. خب به حرف خدا گوش بده، به حرف انبیا گوش بده، به حرف ائمه طاهرین گوش بده. گوش بده یعنی ای انسان، یعنی ای بشر گوش بده. هیچ بدی رو گردن خدا نمیشه انداخت. از اول تو قرآن قبول نکرده. حالا جالب اینه که هیچ شیطانی، نه انسی، نه جنی. این آیه سومیه که در جلسه قبل وعده دادم بخونم، نرسیدم بخونم. خدا هیچ شری رو قبول نکرده در قرآن که کار منه، گفته هر خیری کار منه، بلی هیچ شری کار منه. و هیچ شیطانی چنان که در قرآن هیچ شری رو در قیامت قبول نمی کنه که کار منه که به زور تحمیل به انسان کردم. قیامت سینش رو سپر میکنه، میگه کل گناهانی که مرتکب شدین گردن من نندازید، من شما رو به گناه دعوت کردم، میخواستین دعوت منو قبول نکنید، همین، من گردن نمیگیرم. پروردگار عالمم محکومش نمیکنه. حالا آیش رو گوش بدید، سوره ابراهیم آیه 22. و قال الشیطان، خیلی آیه کوبنده‌ایه، خیلی. آخه گناهکارا قیامت برای سبک کردن بار خودشون همه بار میخوان بندازن گردن شیاطین. مثلا این 30,000 نفری که اومدن کربلا میخوان بگن خدایا گناه ما که این 72 رو کشتیم گردن عمر سعد، عمر سعد هم میخواد بگه گناه من گردن ابن زیاد، ابن زیاد هم میخواد بگه گناه من گردن یزیده. بی اجابای روزگار اول این مملکت میخوان بگن گناه ما گردن رضاخانه، رضاخان میخواد بگه گناه من گردن انگلیسه. همه میخوان گردن شیطون به شیطون، شیطون به شیطون بندازن. درسته؟ رباخورای دست پایین میخوان بگن گردن رفیقامونه، رفیقا میخوان بگن گردن بانگه، بانگی ها میخوان بگن گردن رئیسمونه، رئیس ها میخوان بگن گردن بالاتراس. طبقاتی میکنن گناه. حالا گفتگوی شیطانو با کل مریداشون بشنن. و قال الشیطان کی لما قضی الامر، زمانی که کار از کار گذشت. کار محاکمات من پایان گرفت، بهشتیان معلوم شدن کیان، باید برن بهشت، دوزخیان هم محکوم شدن به دوزخ. حالا شیطان ها میان سینه رو سپر میکنن. عجب حرف اولش حرف پایدار و اصیل. ای اهل محشر که جهنمی شدید، ان الله وعدکم وعد الحق. خدا در دنیا تو قرآن، تو تورات، تو انجیل، تو زبور، تو صحف ابراهیم به زبان انبیا هر چی به شما وعده داد وعده راست و درست بود. اینو شیطان ها میگن و ان الله وعدكم وعد الحق. معلوم میشه شیطانان با خدا دوز و کلک نداره. ما رو به دوز و کلک میندازن جاهلانه، اما خودشون دوز و کلک ندارن. ان الله وعدكم وعد الحق. حالا یه وعده خدا رو من براتون از سوره توبه بخون بدون توضیح. چه عشقی داره فهمیدن این دوتا آیه، عمل به آیه اول و ایمان به آیه دوم. چه عشقی داره. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء و بعضن یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و یطیعون الله و رسوله اولئک سیرحمهم الله ان الله عزیز حکیم. وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این وعده خدا. حالا قیامت شیطان به مریداش میگه ان الله وعدکم وعد الحق، خدا به همتون وعده داد وعدش هم راست بود، اینم هشت بهشت که جلو چشمتونه. رفیقاش هم الان زن و مرد میرن بهشت. و وعد تو کنه، منم به شما وعده دادم، گفتم زنا کنین، ربا بخورین، عرق بخورین، سر هم دیگر رو کلا بذارین، مال هم دیگر رو ببرین، این میشه، این میشه، این میشه. فاخلف تو کنه، اما تمام وعده هم دروغ بود، بی پایه بود، بی اصل بود، بی اساس بود. حالا همه تون منتظرین گناهانی که مرتکب شدین بندازین گردن من. و ما کانلی علیکم من سلطان، من در دنیا تسلطی به شما نداشتم. اینو خدا میدونه، من قدرتی نداشتم که شما را از آزادی و اختیار سلب کنم و بالاجبار وارد گناه کنم. من همچین قدرتی نداشتم که اشاره کنم آزادی شما خاموش بشه چراغش و گناهو به شما تحمیل بکنم. ما کانلی علیکم من سلطان، درسته؟ من یه رضاخان بودم، اون وقت ایران 14 میلیون جمعیت داشت، 7 میلیونتون زن بودین. من گفتم چادراتونو بردارین، شما 7 میلیون بودین، من یه نفر میخواستیم بر ندیم. من یه عمر سعد بودم، 31-32 سالم بود کربلا، شما 30,000 نفر بودین، من گفتم یه 72 رو بکشین، میخواستین نکش. من نمیتونستم آزادی شما رو سلب کنم. تسلطی نداشت. من یه ابن زیاد بودم، از بصره اومده بودم، شما یه شهر بودین. من گفتم مسلمو بکشین، می‌خواستین نکش. من در آلمان یه هیتلر بودم، من به شما ارتش آلمان گفتم مردمو بکشین، ریختین 12 میلیون نفر رو کشتین، می‌خواستین نکش. ما کان علی علیکم من سلطان، من تسلطی به شما نداشتم، الا ان دعوتکم، من فقط با این نوک زبونم دعوتتون کردم، گفتم برو بدوز، گفتم اختلاس کن، گفتم حجاب تو بردار، گفتم برو بکش. همین فاستجبتم لی، من یه نوک زبون فقط سرمایم بود، دعوتتون کردم، شما هم دعوت من رو قبول کرد. فلا تلومونی، حالا در این صحرای محشر منو سرزنش نکنید، به من نگین ملعون، تو ما رو جهنمی کردی، به من چه؟ و لومو انفسکم، شما خودتون رو سرزنش کنید که به حرف من گوش دادی. و لومو انفسکم، ما انا به مصرخکم، یک نفرتون رو من نمیتونم از جهنم نجات بدم، و ما انتم به مصرخی، کل شما چند میلیارد معصیت کار مجرمم نمیتونید منو از دوزخ نجات بدین. من آخرین حرفم با شما اینه، انی کفرتو به ما اشرکتمون من قبل، شما در دنیا بعد یه نفر اطاعت میکردین، اونم از خدا بود، ولی اومدید منو شریک در اطاعت خدا قرار دادید، من در این شریک بودنم در اطاعت خدا که شما علمم کردید بیزارم از شما. اِنَّ لِلظَّالِمِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، الان 7 طبقه دوزخ و خدا برای شما متجاوزان از دینش قرار داده، این عاقبت شیطان و شیطان پرستان، این عاقبت اونایی که نعمت خلافت، نعمت معرفت و نعمت هدایت رو از دست دادن. اما اونایی که نعمت خلافت، نعمت معرفت، نعمت هدایت رو خوب ازش استفاده کنن، میدونید چی میشه برنامه‌شون؟ اینا در عبودیت رشد میکنن، در عبودیت، در عبودیت. که داستان براتون بگم، من واسطه دومش بهتتون میبره، عیب نداره، خیلی جوون بودم، اهواز منو دعوت کردن 10 شب منبر، 90 دختری شیخ انصاری دعوتم کرد، شیخ اعظم، الان هم هستش، بالای 90 سالش. اون وقت برادرش آیت الله اشرف الحسن انصاری زنده بود، مرجع بود، صاحب رساله بود. اولین بارم بود من این سه تا برادر رو می دیدم. پدر این سه تا برادر شوهر نوه شیخ انصاری بود، نوه دختری شیخ. شیخ آدم با عظمتی بود، خیلی با عظمت، اهل شوشتر بود شیخ. یه شب این بزرگواری که منو دعوت کرده بود، خیلی جوون بودم، گو با برادرم هماهنگی کردم بریم دیدنش. رفتیم. منم عادتم بود، عادتم هم از دیدن بزرگان که می رفتم تقاضا می کردم یه چیزی یادم بدی. صرف عادتم بود، عادتم هست، رسمه. به این مرجع بزرگوار عرض کردم آقا یه چیزی یادم بدید. گو از جد مادریم، چون شیخ پسر نداشت، یه چیزی یادت میدم. گفتم یادم بدید. گو شیخ در نجف یه خونه کاگلی داشت، سه تا اتاق داشت. توی اتاق مادرش زندگی میکرد، توی اتاق خودش و همسرش، توی اتاقم دوتا دخترش که یه دخترش مادر مادر ما بود. هر کاریش هم کردن این خونه رو بفروشه، خونه بزرگتر بخره، حاضر نشد. در علم و در عملم که آدم کم نظیری بود، بزرگان در حقش میگن تالی تلو معصومه شیخ انصاری. صاحب فتوای تنباکو مرحوم حاج میرزا حسن شیرازی، ایشون در اصفهان به مقام مرجعیت رسیده بود، نجف نبود. قصد میکنه بره نجف زیارت، نه برای موندن. خب اون وقتا وسیله سفر سخت بود، از اصفهان تا نجف یه ما میکشید. سید با اون عظمت علمیش میره نجف، دیدن میکنه شیخ انصاری از سید، چون وجهه علمی داشت. بعد به مرحوم شیرازی میگن که کی میری خونه شیخ؟ میگه خونش نمیرم، برای بازدیدش یه رو میرم سر درسش. یه روز معینی میاد سر درس شیخ برای بازدید. بندگی رو میخوام بگم، وقتی آدم مقام خلافت و هدایت و مقام معرفت رو نگرداره، تو عبودیت رشد میکنه، یعنی میشه مطیع خدا، گول هیچ چی رو نمیخوره. شیخ ابروم انبر وقتی سیدو میبینه میخواد بیاد پایین، سید نمیذاره، میگه آقا درستونو ادامه بده، من اومدم دیدم ایتو. شیخ درس رو ادامه میده، درس تموم میشه و سید میاد اونجایی که حالا اجاره کرده بوده، شاگردان، رفیقا، همسفری ها به سید میگن کی برگردیم ایران؟ میگه من بر نمیگردم، من امروز درسی رو که دیدم الله اکبر از فروتنی و تواضع، الله اکبر از بندگی، میگه من نظرم به اینجا رسیده که نیاز به درس شیخ دارم، من کم دارم، من همه چیمو در ایران رها میکنم میمونم اینجا، میمونه. هر شب تو صحن امیرالمؤمنین میاد به شیخ اقتدا میکنه، هر مادر شیخ میفهمه که سید به شیخ ارادت بالایی پیدا کرد، شیخ مجسمه اسلام بود، مجسمه تقوا و زهد، بدون خبر شیخ میفرسته دنبال سید حسن شیرازی، میگه من کارت دارم. سید میاد پیش مادر شیخ، به مادر شیخ میگه که این پسر من ماه به ماه 5 تومن به پول عراق، 5 تومن به من و به زنش، به دو دخترش، به خودش خرجی میده، 5 تومن به ما سخ میزن. من شنیدم عاشق شماست، بگو یه مقدار به ما گشایش بده، مثلا 1 تومن به ما اضافه کنه. سید میگه چشم. نماز مغرب شاه هنوز شروع نشده بود، سید شیرازی میاد سر جانماز، میگه آقا امرو مادرتون منو خواسته، گفته ما سخت بهمون میگذره با 5 تومن، به پسر من بگوی خود اضافه کنه به خرجی ما، به نظر شما، شما به خانوم تو، دو تا دختر تو، مادرت سختگیری میکنی؟ اگر واقعا سختگیری میکنی عادل نیستی، نمیشه پشترت اقتدا بکنم، یا نه عادلی میشه اقتدا بکنم. شیخ میگه حالا اقتدا بخوای بکنی یا نکنی آزادی، اجباری نداری پشتر من نماز بخونی، اما من طبق مسائل الهی خودم عادل میدونم، میگه اگه عادل میدونی اقتدا میکنم. شیخ میگه پتو نماز تو با من بخون، من جواب تو حرم امیرالمؤمنین میدم. میگه باش. نماز مغربو میخونه و نماز عشارم میخونه و شیخ دست سیدو میگیره، خلوت بود اون وقتا، میاد کنار زری به شیرازی میگه سید من خودم طاقت قیامت رو ندارم، اما کنار امیر المؤمنین حاضرم یه مقدار به حقوق زن و بچه و مادرم و خودم اضافه کنم، به شرطی که تو گردن بگیری قیامت جواب خدا رو تو بدی. چیکار کنم؟ سید میگه من گردن نمیگیرم. میگه پس همونی که به همشون میدم بستشونه بیبرین. بیبرین. یه خود ریز نشیم نه؟ سخت به همون میگذره. هیچ وقت پیغمبر در خونه زهرا رو نمیزد. تق 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 در میخواست بزنه، وای میساد روبرو در با یه لحن خاصی میگفت السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و معدن الرساله و مختلف الملائکه. زهرا تا صدای بابا رو میشنید میومد پشت در. ده سال همین کارو میکرد. یعنی مردم مدینه اهل این خانه خیلی محترمه، یعنی مردم مدینه در این خونه رو نزنین، سلام بکنید، خبر بدین. درو وا کرد زهرا. پیغمبر فرمود فاطمه جان من امرو نهار میخوام بیام خونه شما، چی دارین؟ گو بابا امیمن یه مقدار آرد و روغن برام هدیه آورده. فرمود خوبه. اومد دختر پیغمبر میگه نشست، من و علی و حسن و حسینم روبروش نشستیم. قیافه های ما چارتا رو پایید. بعد بلند شد رفت تای اتاق، دو رکعت نماز خون، زار زار گریه کرد. اون عظمتش به ما اجازه نداد بپرسین چرا گریه میکنی. از بین ما چهار نفر اونی که از همه سنش کمتر بود حسین بود، 4 سالش بود. بلند شد رفت روی زانوی پیغمبر نشست. مگه شما مهمونی نیومدین؟ چرا دارین گریه میکنی؟ گو عزیز دلم اومدم مهمونی، امرو قیافه شما رو که نگاه میکردم بعد خودمم داشتم میدیدم، بعد مرگ من بین این در و دیوار صدای ناله مادرتون بلند. ابتا رفعت قوت عزیز دلم. بعد مدتی میان محراب مسجد فرق باباتون رو با شمشیر میشکفم. هم بعد مدتی کنار در همین مسجد جنازه برادرتون تیر باران میکنم، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله هیچ روزی مانند روز تو نیست که بین دو نهر آب با لب تشنه سر از بدن جدا میکنن. جلوی چشم زن و بچت سر بریده تو به نیزه میزنن. اللهم نور قلوبنا واستر عیوبنا واغفر ذنوبنا اصلح امورنا أيد واحفظ امام زماننا واجعل عاقبة امرنا خيرا لا تسلط علينا من لا يرحمنا.